بسم الله الرحمن الرحیم. دومی از محسنات بدیعیه معنویه مراعات النظیره. داره و منها ای و من المعنویه مراعات النظیر، از اون قبیل است، یعنی از قبیل محسن معنویست مراعات النظیر، که این دومی از این محسنات شد. اولی طباق، دومی مراعات النظیر. و یسمى التناسب و التوفیق و الائتلاف و التلفیق ایزن. میگه مراعات النظیر مضافاً بر اون اسم مراعات النظیر، این یکی اسم ها را هم داره، تناسب هم بهش میگن، توفیق هم بهش میگن، ائتلاف هم بهش میگن، تلفیق هم بهش میگن. تناسب معلاش روشنه دیگه، یعنی با هم دیگه متناسبند. توفیق بین دو شی وفق بدی، موافقت بدی، اینجا هم دو شیء متناسب در کنار هم موافق همن، هر دو ذکر شده، به این خاطر توفیق هم گفته میشد. یعنی بین دو شیء متناسب وفق داده ای، هر دو را در کلامت ذکر کرده ای. ائتلاف هم میگن، ائتلاف به معنای انس گرفتن، این دو شیء چون با هم دیگه متناسبن پس با هم دیگه انس دارن، به این خاطر به این ائتلاف هم میگن. تلفیق، تلفیق هم بهش میگن. تلفیق در لباس این است که پارچه را روی پارچه دیگه بگذاری به هم بدوزی، این تلفیق لغتا. اینجا هم که انه دو شیء متناسب را رو هم گذاشته شده و در کلام اونها را با هم ذکر کرده، که انه اونها را به هم دوخته. خب و هی جمع و امر و ما یناسبه لا بالتضاد. این تعریف مراعات النظیره. میگه مراعات النظیر عبارت است از این که متکلم جمع کند بین امری و اون امر دیگری که با این امر اول مناسبه، منتها لا بالتضاد، تناسبشن تضادی نیست. آخه تناسب اعمه، تضاد هم داخل در تناسبه. تناسب یعنی نسبت بین دو شی دیگه، نسبت گاهی تضاده گاهی توافقه. تناسب تضادی نباشد، غیر تضادی، یعنی توافقی.
این تناسبی که اینجا میگه با تناسب صفحه پیش فرق میکنه؟
بله، اونش که چیزه متماثله، آخه اونجا یعنی تقابل نباشه، خود تقابل شامل چیز میشد دیگه، تضاد رو در بر میگرفت، وقت تناسب مقابل تقابل خواهی نه خواهی همون توافق رو میگیره. ولی تناسب مطلق که گفته بشود اعم است از توافق و تضاد. لا به تضاد از لحاظ معناست، بین دو معنای متناسب، نه دو لفظ. جمع بین دو امر منظور از اون دو امر دو تا معناست. والمناسبت و به تضاد ان یکون کل منهما مقابلا للآخر. میگیم تناسب تضادی یعنی چه؟ میگه تناسب تضادی یعنی اون دو هم بین اون دو تقابل باشه. مناسبت به تضاد این است که بوده باشد هر یک از اون دو تا مقابل دیگری. تقابل رو هم که قبلا به اون معنی وسیعی که داشت تعریف کردیم. بعد شارح میگه و به هذا القیده یخرج التباق. مراعات النظیر میگه از تعریف طباق با این قید خارج شد. طباق تناسبش تقابلی بود، به عبارت اخرى تضادی بود. اونجا گفتیم تقابل و تضاد به یک معناست. میگه تقابل از تعریف مراعات النظیر با این قید به تضاد رفت بیرون، چون که در تقابل تناسب تضادیه، در مراعات النظیر بایستی تا تضادی نباشه، پس نتیجتاً تقابل از تعریف مراعات النظیر میرد بیرون. و به وسیله این قید لاب تضاد، لاب تضاد، با این قید لاب تضاد خارج میشود از تعریف مراعات النظیر طباق. طباق هم که قبلا تعریف شد، یعنی در بین دو معنا تقابل باشه. حالا مراعات النظیر هم، در مراعات النظیر گاهی اوقات متکلم جمع کرده بین دو معنا، گاهی جمع کرده بین سه معنا، گاهی پنج معنا، گاهی بیشتر گاهی کمتر. اقلش بایستی دو تا باشه دیگه، بیشتری اون مقید نیست که بیشتری چند تا باشه، ده تا هم شد مثلا شده. و ذالک قد یکون بین ال و ذالک قد یکون بالجمع بین امرین. میگه و این جمع، ذالک برگردد به این جمع، به مراعات النظیرم برگرده هیچ اشکال نداره. و این جمع گاهی انجام میگیرد به وسیله جمع بین دو امر متناسب، دو تا. مثالش مثل آیه شریفه الشمس و القمر به خسبان. شمس و قمر از روی حساب کار میکنه، حرکت میکنه. الشمس و القمر به خسبان، شمس و قمر وضعشان از روی حساب. حالا اینجا میگه جمع کرده است بین دو امر، بله بله دیگه، متعلق با عامل مقدر، خبر برای الشمس و القمر.
خود مراعات النظیر چرا میگم بین
دست؟ یعنی دو شیئی که بینشان نظیره، متکلم در اینجا اونها را رعایت کرده، یعنی اونها را با هم جمع کرده. در نهج البلاغه هم هست مختلفش، دوتایی ستایی. حالا فقط بنده یک مثال نوشتم ولی مثالاش بیشتره. مثلا اون فندر الی الشمس و القمر تو نهج البلاغه هست، فندر الی الشمس و القمر، فیض الاسلام خطبه 227 صفحه 737. و نحو قوله فی صفت الابل کلقسی المعتفات بل الاسهم مبریتن بل الاوتاری، کلقسی المعتفات بل الاس مصر اول، هم مبریتن بل الاوتاری. اینم مصر دومش. حالا در اینجا میگه و مانند قول اون شاعر در وصف ابل، یعنی شتری را خواسته اوصافش بیان کنه، که میگه اون شتر شباهت به اینا داشت. در وصف ابل که میگه کلقسی المعتفات بل الاسهم مبریتن تا آخر. حالا اینجا جمع کرده بین سه تا، در این مثال دوم جمع بین سه امره. میگه اون شطور شباهت دارد به قصی. قصی چه کلمه ایست؟ میگه جمع قوسه. قوس مفردشه. جمعش هم قصی میاد هم قصی، هر دو. قصی قصی یاش هم مشدده. هر دو میشد خواند ذاتن، ولی اینجا ضبطش قصی است.
وزن قصی چی هست؟
بله؟
وزن قصی.
وزن قصی دارن بر وزن فعلی. فعلی فولی.
یعنی هم قصی خونده شده هم قصی؟
بله هم قصی هست هم قصی. قصی بخوانیم یا قصی بخوانیم بر وزن فعلی فولی. اصل قوس جمعش قووس میاد. قووس. قوس جمعش قووس. دو تا واو. قاف واو مضمومه، بعدی واو ساکنه، بعدم سین. چهار حرف. اون وقت بین لام الفعل و عین الفعل جا به جای صورت گرفته. لام الفعل قوس چیه؟ سین. عین الفعل چیه؟ واو. بین واو که عین الفعل و سین که لام الفعل جا به جای صورت گرفته. سین جلو افتاده، واوم بعدش. اون وقت اون دوتا واوم به هم ادغام شدند، شدند قصی قصی. یعنی دوتا واوه، یکی قلب بیا شده مرتبه چهار، اون یکی هم به تبع اون قلب بیا شده ادغام شده اند به هم شده. و به خاطر یا هم ما قبل این دوتا یا که سین باشه کسره داده شده، شده قصی قصی هم خوانده میشه. پس بنابراین اصلش قووس بود. قووس. اون دوتا واو رفت آخر، سین آمد جلو و اون واو یای آخری در قصی و قصی اون عین الفعل. اون یای اول که مشدد شده به دومی اون یای زائده هست. وقت شده قصی و قصی. پس اصلش قووس. دوتا واو رفت آخر، سین که عین الفعل جلو افتاد، واو عین الفعلی آخر آخر شد، واو زائده وسط بین عین الفعل و لام الفعل شد. و بعدم اون دوتا واو هم قلب بیا شدن ادغام به هم شدند و ما قبلشان مکسور شد، شد قصی. این صیغه سازی.
شما بس فهمیدید که وزنش یا فلیه یا فلیه.
آره.
ولی به نظر میاد فلو هم باشه یا فلو. حالا فلوهشو نمیدونم.
الان.
الانش.
الان یاست دیگه.
میدونم یاست. الان فلو باید باشه. یعنی در اصلش.
اصل ندیم. میگه حالت فعلی وزن الانیشه مخواهید بگی. اصلا.
مثلا تو وزن در.
آخ میگی قصی دیگه. قصی.
نه اون حرکتش آرزیه به خاطر اعلان میدونم.
هر چی. ما.
میدونم
قاله استش قبله بود، ولی الان دیگه این وزن نداره دیگه. الان میگی قاله
الان نداره، وزن قبله
الان نداره است.
ولی میگم وزنش بعد است.
میدونم
اون استش میسنجه.
میدونم ولی اینی که میگه بر وزن فعلیه وزن الانیش را میخواد بگه، ولی در اصل وا بود. اینجا در فعلی حرف زائد را چی آورده؟ یا آورده دیگه. حرف زائد را در فعلی آخه وزنش اینجور گفتن.
اشتباه است استاد. طبق قواعد وزن نیست که گفتن.
قرار از این است که بنده اینجور دیدم، حالا وزنش گفتن اینجوری، گفتن وزنش فلی قسی، حالا فلی را گفتیم چون قسی هم خوانده میشه، قسی بر وزن فلی اون یا را واو بوده تبدیل بیا کردن و فلی شده، به هم ادغام شدن شده قسی. نقل مکانی بعض جاها صورت میگیره، جا به جایی، جاهی اوقات مثلا شاکی میگن اصل شائک بوده، عرب این کار رو بعض جاها کرده دیگه، چرا بعضی اوقات چرا مرا نداره، یعنی تقریبا سماعی مانند.
خب
بله شاید حالا من از کجا دیدم نوشتم نمیدونم. کلقسی جمع قوس، میگد اون شطور یا شطورها به کمان ها میمانند. کلقسی المعتفات، معتفات یعنی منحنیات خم، چون کمان خمیده است دیگه، قوس یعنی مثل نصف دایره میشه خمه. بل الاسهم، بلکه اون شترها به تیرها میمانند، از هم جمع سهمه. مبریتن، در حالی که اون تیرها مبریست، مبری یعنی تراشیده شده اند. بل الاوتار، بلکه اون شترها به اوتار میمانند، اوتار جمع وتر، وترم یعنی زه کمان، زه کمان، کمان که درست میکنند این دو چیز داره، یکی اصل کمانه، یکی هم زه اون کمانه. اصل کمانش نصف دائره است تقریبا، شبیه نصف دائره، مثلا از چوب درست میکنن، از آهن درست میکنن، هر چی یک چیزیست که مثل نصف دائره است. بعد از این سر کمان به اون یکی یک کشمانندی مثلا میبندن، به اون میگن زه. اوتار یعنی زه های کمان ها، قسیم یعنی خود کمان ها، اسهم هم یعنی تیرها. حالا تشبیه میکند اون شتران رو هم به کمان ها، هم به زه ها، و هم به تیرها. اونا شباهت دارند به قسیی که معتفاتن، بلکه مثل تیرهایی هستند که تراشیده شدند، بلکه مثل اوتارن، یعنی زههای کمانها. خب جمع بین ثلاثت امور، این شاعر جمع کرده بین سه امر، سه امرم یکی قصی، یکی اسهم، یکی هم اوتار، تمام شد. حالا در نهج البلاغه اونجا ننوشتم از خارج بخوانم، یعنی بنا نداشتم بخونم، ولی دیگه این چون هی ستا و این حرفا گفته ما گفتیم
واسه
شترها. وقتی که بعضی اوقات هم راسته به یک اعتبار، به یک اعتبار نرم بدنش خمم میشه، هی بالا پایین هم میاد، اون وتر هی بالا پایین میره، خود اون کمان ها هم خمیده است و این شتر هم بعضی اوقات خمیده دیده میشه، گاهی اوقات هم راست دیده میشه، بدن نرم که باشد میبینی حالات مختلف برای او پیدا میشه، ولذا اینا رو تشبیه به اونها کرده. این جمله نهج البلاغه هم اینجوری دارد: و علم ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمتن من نفسهی و اهلهی و مالهی. اهل و بین نفس و اهل و مال جمع کرده، سه چیز بینشان تناسب وجود دارد. و علم ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمتن من نفسهی و اهلهی و مالهی، بهترین مؤمنین اونهایی هستن که در واقع تقدیم میکنند از خودشان، از اهلشان، از مالشان. بهترین اونها بهترین اونهاست از ناحیه تقدیم کردن از اینها. فیض الاسلام نامه 69 صفحه 1069 تمام شد.
این شاره گفت ذالک قد یکون بالجمع امرین نحو فلان. این نحو دومی هم که باز به اون عطف بشه اینجا سه امر شده.
این در عبارت مصنف، این مصنف دیگه قید دوتا و سه تا را نکرد، فقط دوتا مثال زد، گفت مراعات و نظیر مثل این دو مثال. اون اضافی از شارح بود،
اضافی
رو بعدن گفت، میگه جمع بین امور ثلاثه با این بیان. بعد دارد و منها ای من مراعات النظیر، یک مراعات النظیر هم چهارتا بود اینجا بنده ذکر کردم دیگه، حالا در عبارت نخواندم، اینم باز در نهج البلاغه است. ولقد کننا مع رسول الله صلی الله علیه و آله نقتل آباءنا یک و ابناءنا دو و اخواننا سه و اعمامنا چهار، ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. حضرت می‌فرماید که ما با خدمت حضرت در مقام جنگ با کفار و اینها میبینی آبا خودمان را میکشتیم، پدر کافر پسر مسلمان، پدر را میرفت میکشت، برادر کافر پس این یکی برادر مسلمان، میرفت برادرش میکشت، ابنائش پدر مسلمان پسر کافر، پدر پسر را میزد میکشت چون کافر، اعمامن و اموهای خودمان را میکشت، شخصی مسلمان اموش کافر، به جنگ و میره اون را میکشت. حضرت میگه ما در اونجا این کار را میکردیم و این کار زیاد نمیکرد مگر ایمان ما را و تسلیم ما را. اینجور نبود که مثل بعضیا با پدرشون هم بره جنگ بکنه، یک کسی حاضر نمیشد، هر کس حاضر نمیشه با برادرش پسرش بکشه، پدرش بکشه، عموش بکشه، برادرش بکشه، بلخصوص در بین عرب که هوای هم دیگر بین خیلی داشتن. ولذا حضرت میفرماید که ما از این کارا میکردیم و ایمان ما هم اینجور نبود که پایین بیاد، بلکه روز به روزم در بالا رفتن بود. ایمان ما با این کارا زیاد میشد، تسلیم شدن ما در مقابل دستورات خداوند بیشتر میشد. حالا اینجا هم خطبه 55 صفحه 144 چاپ فیض الاسلام. بعد دارد و منها ای من مراعات نظیره ما یسمیه بعضهم تشابه حل، ما یسمیه بعضهم تشابه حل اطراف و هو ان یختم الکلام و بما یناسب و ابتداعه فی المعنا. نحو لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر فان اللطیف یناسب کونه غیر مدرکن بالابصار و الخبیر یناسب کونه مدرکن للابصار لان المدرک للشیء یکون خبیرا عالما. میگه از جمله مراعات النظیر است اون محسنی که می نامد اون را بعضیا تشابه الاطراف، که مصنف میگه اونم از این قبیله یک قسم مستقلی نیست. حالا تشابه الاطراف چه باشد؟ اطراف کلام یعنی اول و آخرش، یعنی متکلم کلامی به کار برده اون معنی که در آخر آمده، به اون معنی که در اول کلام آمده بینشان تناسبه. اینم میگه تو مراعات النظیر، در مراعات النظیر دیگه شرط نیست که جای الفاظ، جای اون معانی کجا باشه، هر جا شد شده. و اون این است که خط بشود کلام متکلم به یک چیزی که اون چیز مناسب با ابتدای اون کلام است در معنا. یعنی دو تا لفظ، یکی اول بیاد یکی آخر. اولم آمد، اولم لازم نیست که اولین کلمه بشه. آخرم آمد، لازم نیست که آخرین کلمه اش بشه. دست شما دست نکنه دیگه، منم خیلی نیم مخورم. مثالش مثل آیه شریفه لا تدرکه الابصار، میگه چشم ها خداوند را درک نمی کنن، چشم خدا را نمی بینن. سوره 6 انعام آیه 3 است. اون آیه قبلی هم الشمس و القمر و بحسبان، اون هم سوره 55 از رحمان آیه 5 بود. حالا درک نمی کنند خدا را چشم ها، ولی او چشم ها را درک می کنه. و هو اللطیف الخبیر، خداوند لطیف است و خبیر. حالا در اینجا میگد اون لطیف که در اواخر کلام آمده با لا تدرکه الابصار جور در میاد، چون چیزی که لطیف باشد و ظریف باشد درکش مشکل میشه، ولذا لا تدرکه مناسبت با لطیف داره. چیزای لطیف و ظریف و باریک و دقیق به آسانی قابل درک نیستن. حالا به اون معنا هم باشد، ولی بین یکی هم خوردنش میخوره، یعنی به هر دو معنا خداوند لطیف است. در واقع نازک به این معنا که در واقع میخواد بگه دارای لطافتی است و ظرافتی است که دیگه قابل درک نیست، که در واقع اکثر اوصافی که این الفاظ برای اونا وضع شده، بشر نوعا این الفاظ را وضع کرده برای اونا. اون وقت خداوندم بالمناسبه این الفاظ را خودش هم به کار میبرد نسبت به خودش. مردم هم همین الفاظ را شبیه به اون تقریبا. و هو اللطیف الخبیر، میگه چون که لطیف مناسب است با بودنی خداوند غیر مدرک للابصار، و خبیرم که اونم به آخر آمده مناسب است با بودنی خداوند مدرک ابصار. داشت که وهو یدرک الابصار، خبیر بودن با یدرک مناسبت داره. چطور خبیر بودن مناسب دارد که مناسبت با این دارد که خداوند ابصار را درک میکنه؟ میگه چون که کسی که چیزی را درک میکنه قهرن عالم به اون، خبیر به اون است دیگه. مدرک است یعنی خبیره، پس خبیر با و هو یدرک الابصار مناسبت داره. یک جمله ایم از نهج البلاغه، کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما. میگه چه بسیار از انسان‌های صائم می‌بینی نیست برای او از روزش غیر از این که فقط گرسنه مانده و تشنه مانده، کوچکترین ثوابی گیرش نخواهد آمد. روزه گرفته هم ای بس و تابستان، ولی اثری از ثواب برش نباشه. اون چه که برای او هست از این روزش همون گرسنگی و تشنگی. و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر والعناء. و چه بسیار از انسانهایی که قائم در لیلند، به این معنا که شب پا میشن عبادت میکنن نمیخوابن، قیام میکنن در شب برای عبادت اونها، عبادت و امثال ذلک. دیگه امثال نداره اینجا، منظور از این قیام برای عبادت است. مکم من قائم نیست برای او از قیامش در شب برای عبادت مگر همون بیداری شب و خستگی مشقت. سحر بیداری، انا مشقت. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. میگه چه خوب است اونهایی که کیسند و زیرکند و با عقلند، خواب اونها و افطار اونها. اونی که آدم درست حسابی است، افطارش بهتر از روزه اون یکی است. اونی که اینجوریه، خوابش بهتر است از عبادت اون در شب. حالا در اینجا اول کلام صائم آمده، آخرش هم افطار آمده. افطار با صوم تناسب هست بینشان. فیض الاسلام حکمت 137 صفحه 1154. سحر به معنای خود شبم میاد، تا آخرش هم به معنای بیداری در شبم میاد. بیداریم میاد سحر و خود اون قسمت آخر شبم میاد. سحری که به معنی قسمت آخر شبه چه مقداره؟ مدتش. سحر، وقت سحر. اختلافه. نوعاً میگن ثلث آخر شب سحر، شب 9 ساعته، 3 ساعت آخر، 7 ساعت شب فرق میکنند دیگه، یاد و کم میشه. اگر شب 6 ساعت شد 2 ساعت آخر، 9 ساعت شد 3 ساعت آخر. بعضی ها نوعاً اینجور گفتند، عربه و اینا اینجوری داره و بعضی دیگر همینجور. بعضی ها گفتن سدس آخر شب، یعنی 1/6 آخر شب. اگر شب 9 ساعته 1 ساعت و نیم آخر میشه، اگر 6 ساعته 1 ساعت آخر میشه. پس در سحر در مقدارش اختلافه. بعضی ها گفتن سدس آخر، بعضی ها گفتن سدس آخر. افطار در واقع منافات با صوم نداره، یعنی انسانی که روزه میگیرد و افطار میکند روزش، افطار مقابل اون معلوم نیست اینجا باشه، اونم به ذهن بنده تقریبا آمد. ولی این نیست که انسان روزه میگیرد اول مغربم وقتی که شب شد افطارم میکنه. با این نحو افطار مناسب با روزه هست، مثل اینکه آخر روزه افطاره. به این خاطر تناسب چیز بکنیم، بینشان لحاظ کنیم. بله، افطار مقابل اونی که مقابل روزه گرفتن است، روزه نگرفتن مثلا. و اما اینکه روزه انسان میگیرد شب که شد افطار میکند، این افطار کردن را ما مقابل روزه بگیریم یا از مناسبات او بگیریم. ای بس البته به ذهن تقابلم به ذهن بیاد هم، اینم بعید ایز اونجوری هم حساب بشه. ولی خب از یک ناحیه که آخر هر روز افطار است، به این خاطر تناسب حساب بشه. غرض این است که به هر دو ذاتن خوردنش میخوره. این یک کلامه. حکمته. نه، این خودش حکمته، یک حکمته از اونجا تا اینجا. یه حدیثی من ذکر کرده بودم اینجا، بعضی اون ذکر کردن، ولی اون دیدم نه، آخر کلام نیست در واقع. حدیثی بعضی ذکر کردن، طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه یضع من ذالک حیث الحاجه الیه من قلوب اومیو و آدان سم و السنت بکم متتبع به دوائهی مواضع الغفله و مواطن الحیره. که بعضی اینجا گفتن بله اون متتبع اون به دوائهی مناسبه با طبیبونه که اول آمده، ولی این تتمه داره، یعنی این تکه از یه خطبه ایه. بلزا این به این خاطر اینه نگفتیم، اینه گفتیم. خب
همونطور که تو بحث قبل داشتیم چند کلام فرمودید یه جور عرفن باشه یه خیلی
عرفن، بله، ولی این یه خطبه طولانیست، اینی که الان خواندم یه خطبه طولانیست، این کلش در وسط خطبه آمده.
این هم همینجوری الان عرفن اون خط فاصله افتاده.
نه
دو سه جمله وسط
این در واقع یک کلام حساب میشه، یک حکمت، نه اینکه دو تاست، یک کلام و یک حکمت از اول تا آخر رفته. یعنی این مقدار دو کلام حساب میشه، کلام واحد.
اگه اول
و
آخر ملاک باشه مثال اینجا درست نمیاد.
کدام؟
اون لا دوز رکورد ابصار با لطیف، لطیف که آخر نیومد، لطیف بسرده.
نه این خودش، یعنی در واقع اون راجع به اون موضوعی که صحبت میکردی اون یک تکه باشه در اون کلامه. بعضی اوقات ببینید ده کلام گفتی، هر کدام سه چهار خط، دو خط، منتها اولی موضوع اول درباره یک موضوعی، اون تمام شده موضوع دیگری را مطرح کردی، کلامش ده پونزده جمله بود مثلا، همین جوری. اون بایستی موضوعات را دید، اینجا در واقع یک موضوع مطرح نکنه.
این مثال یک کلش رو یک کلام حساب کنیم، باز اول آخر نمیشه. اگه لا تدرکل امسار با هوای تدرکل امسار یه جمله، ما بعدش هم یه جمله حساب کنیم، باز اول و آخر درست نمیشه.
آیه در رابطه با خداوند که آیا دیده میشد یا دیده نمیشد و این حرفا، میگه درباره خداوند این جمله ها رو داره، این موضوعی است درباره خداوند، یعنی این موضوعی است این یکی دو آیه درباره اونه دارد، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این خودش در واقع کلامی است، یک کلام به حساب میاد، اولش اون، آخرش همینه. اون آیه های دیگر در موضوعات دیگر هم دیگه، ولذا یک سوره ممکنه ده کلام حساب بشه، 20 کلام حساب بشه، اون منافاتی نداره. بله؟
همین آیه لا تدرکو میشه اول؟
نه، اون شما یک کلام را چیز نکید، درباره خداوند دینه، میگه درباره خداوند میگه چشما خدا را نمیبینند، او چشما را میبیند، اوست که لطیف و خبیره، اوست که لطیف و خبیره، تتمه کلام قبلیست دیگه، تتمه اونه، چون تتمه اونه همشان یک کلام حساب میشه. تمام شد. بعد دارد که ویل حق و بها ای به مراعات نظیر ان یجمع بین معنیین غیر متناسبین به لفظ یکون لهما معنیان متناسبان و ان لم یکونا مقصودین هنا نحو الشمس و القمر و بخسبان و النجم و الشجر و یسجدان. ایهام تضاد داشتیم در اون طباق گفتیم، ایهام تناسب داریم، این در مراعات النظیره. میگه به این که یک چیزی هست اسمش میگن ایهام تناسب، دو تا لفظ در کلام به کار برده شده و دو معنا از این دو لفظ اراده شده، بین اون دو معنای مراد تناسب وجود نداره، ولی احد اللفظین یک معنای دیگری دارد که او اراده نشده، بین اون معنای غیر مراد این لفظ و اون معنای مراد اون لفظ تناسب وجود داره، بین دو معنای مراد تناسب نیست، بلکه یکی از این دو لفظ یک معنای دیگری دارد که اون معنا در این کلام اراده نشده، بین اون معنای دیگر و معنای اون یکی تناسب وجود دارد، این اسمش ایهام تناسبه. اینم میگه ملحق به مراعات النظیر، خود مراعات النظیر نیست، ملحق اونه، شبیه اونه در واقع. و ملحق می باشد به او، یعنی به مراعات النظیر، این که جمع بشود بین دو معنایی که غیر متناسبند با دو لفظی که می باشد برای این دو لفظ دو معنای متناسب، ولو این که اون دو معنای متناسب مقصود متکلم در اینجا نیست. البته یکی از اون دو اراده بشد دیگری اراده نشه معنی نداره، هر دوش مراد نیست. و این لم یکونا مقصود اینه هنا، ولو این که اون دو اینجا قصد نشدن هر دو، ولی خب برای این دو لفظ اون دو معنای متناسب هست. مثالش مثل آیه شریفه سوره همون الرحمن آیه 55، نه سوره 55 آیه 56: الشمس و القمر و بحسبان و النجم و الشجر و یسجدان. شمس و قمر کارشان از روی حساب است، مثلا نجم و شجر هم یسجدان، برای خداوند سجده میکنه. حالا نجم میگه دو معنا داره، یه معناش اون رویدنی نباتی که ساق نداره و انسان میخوره. اینجا الان بغل معنا میکنه، ببینید میگه مرا آخه نجم گفتیم دو معنا داره، یه معناش ستاره، این معناش با معنای شمس و قمر متناسبه، ولی این معنا اراده نشده ازش، بلکه معنای دیگر نجم اراده شده به قرینه اون شجر. شجر اون نباتی است که دارای ساقه، نجمم اون نباتی است که دارای ساق نیست. حالا در اینجا بین دو معنای مراد نجم و شجر مراعات النظیر، بین معنای شمس و قمر مراعات النظیر، ولی بین نجم و شمس یا بین نجم و قمر مراعات النظیر نیست، بلکه ایهام تناسبه. از اینجا در اینجا مراد از نجم گفتیم همچه نباتی است، بین نبات و شمس تناسب نیست، بین نبات و قمرم تناسب نیست، ولی بین اون یکی معنای نجم که ستاره باشد و شمس یا قمر تناسبه. ای و نبات الذی ینجم ای یظهر من الارض لا ساق له کل بقول. میگم این که منظور از نجم اون نباتی است که ظاهر می شود، ینجم یعنی در میاد، ظاهر می شود، می روید در واقع از زمین، لا ساق له، ساق نداره، مثل بقول مثلا. بقول یعنی اون سبزیجاتی که انسان می خوره، علف اون سبزیجاتی را میگن که حیوانات می خوره، بعضی از سبزیجات سبزی یعنی رویدنی که حیوانات می خورن، انسان نمیخوره، مثل اون علف های تلخ و اونجوری مثلا، و بعضی از سبزیجات هست که انسان میخوره. حالا بغل اون سبزیجاتی رو میگن که انسان میخوره، علف هم اون سبزیجاتی رو میگن که اونا میخوره. کلب و قل اشاره است به این که نجم منحصر به بغل نیست و با کاف آورده، یعنی مثل علف، مثل بغل اینا. و شجر میگه شجر اون نباتیست که لهو ساقون، و نجم و شجر و یسجدان، یسجدان ای ینقادان لله تعالی فی ما خلق آله. میگه این دو در مقابل خداوند منقادند، خداوند اینا را برای هر چی خلق کرده است اینها هم رامند و کوچکترین سرکشی در مقابل این غرض ندارند، یعنی منقادند برای خداوند تعالی در اون امری که این دو برای اونها برای اون امر خلق شدن، برای اینکه حیوانات بخوره، انسان بخوره، امثال ذالک، اینا هم خب بدونه کوچکترین استادگی خب میذارن حیوان میخوره، انسان میخوره و امثال ذالک. پس نجم به این معنای نباتی ولو این که مناسب با شمس و قمر نیست، لکن این نجم گاهی به معنای کوکب میاد و اون کوکب مناسب با شمس و قمره. مراد از معنی این در اینجا نمیگم خود مراعات النظیره که در مراعات النظیر بین دو معنای مراد بایستی تناسب باشه، این میگد از قبیل مراعات النظیر نیست، ملحق بغنی، ملحق بغنی یعنی شبیه بغنی، شباهتش هم همین است که این دوتا لفظ دارای دو معنا هستن که بین اونها تناسبه، همین مقدار. در مراعات النظیر بایستی هر دو همین دو معنا مراد باشه، در این نه، لازم نیست این دو معنا مراد باشه و این دو معنا هم مراد نیست، اگر مراد بود دیگه خود مراعات النظیر میشد. در اینجا یکی نجمه یکی هم شمس، همچنین جدا جدا فرق نمی، هر دو یعنی نجم با شمس یک، نج با قمر دو،
دو تا محل شاهد است.
احسن، دو تا محل شاهد است در اینجا. شجر و بله نه اون تضاد است به اون صورت، هر دو یعنی رویدنی هستن، نبات هستن، اون تا یکی اونجوریست یکی اینجوری، اینه تضاد به حساب نمیان، میدونم اون خصوصیاتشه ولی اینا چیز نمیشن، این که والا هر چیزی یک فرقی با هم دیگه دارن دیگه، مثلان هم از یک جهت فرقی با هم دیگه دارن، هر دو رویدنی هستن، اینا رو متقابلا کسی نمیگه. نه آخون با خیلی دور میشه، ولی بین همه چیز جامعه هست، همه چیز شیعند. منظور از تناسب این است که بینشان یک ارتباطی است، این که به ذهن میاد و این یکی هم به ذهن میاد، در کنار هم قرار بگیرن به ذوق نمیزنن، منظور اینه، ولی در یک جامعه قدر مشترکی شریکند این کفایت نمیکنه. آره اینجا بر نه اون نیست، اونا اون با اون چیز ولی زمینم هست، اون یکی هم هست، اینا چیز نیست، اینا مثلا فرض کنی هر دو رویدنی، هر دو در کنار همان اینجوری هست، ولی خب نور خورشید میتابه کمک میکند که این روش بکنه، اون حساب نیست، یعنی بین خورشید و این نمیگن تناسب وجود داره. بعدش دارد به این که ویسم ما ایهام تناسب، به این ایهام تناسب میگند. وجه تسمیهش چیه؟ وجه تسمیهش به خاطر مثل اون وجهی که گذشت در ایهام تضاد. در ایهام تضاد میگفتیم چرا بهش میگن ایهام تضاد؟ گفتیم چون این دوتا لفظ طوری هست که مهم تضاد دن، به خاطر اینکه یکی از اون دو یک معنایی دارد که ضد اون یکی من، اینم ایهام تناسب میگن، چون که یکی از این دو یک معنایی دارد که به خاطر داشتن اون معنا مهم این است که بین این دوتا تناسب بود. لمثل ما مر در و چه تسمیه ایهام تضاد به ایهام تضاد. صفحه چند بود؟ یکی دو صفحه قبل بود دیگه، صفحه 410 بود. لأن المعنیین قد ذکرا بلفظین یوهمان تضاد نظرا الی الظاهر. شاهد مثالش در اینجا بین نجم و شمس یک، بین نجم و قمر دو، دو تا شاهد مثال در واقع. خب تمام شد. الارصاد و هو فی اللغت نصب الرقیب فی الطریق و یسمیه بعضهم التسهیم یقال و بردون مسحم فیه خطوطون مستویه و هو ان یجعل قبل العجز من الفقره اول بیت ما یدل علیه اذا عرف الرویو. یکی از محسنات معنویه ارصاد که سومی است و منه یعنی ایمن المعنوی الارصاد که محسن سوم باشه. حالا ارصاد در لغت ببینیم به چه معناست، در اصطلاح به چه معنا باشه. و اون ارصاد در لغت عبارت است از نصب رقیب. رقیب یعنی اون کسی که مراقبه، نگهبان، در راهی نگهبانی بگذارن، مواظب باشه کی میاد کی میره. و اون ارصاد در لغت عبارت است از نصب کردن نگهبان در راه. خب بعد مصنف میگه این ارصاد را، یعنی ارصاد اصطلاحی را، حالا ارصاد اصطلاحی چیه؟ تعریفش میاد، میگه این ارصاد را بعضیا تسهیما مینامند. یعنی دو تا اسم داره، هم بهش میگن ارصاد و هم بهش میگن تسهیم. مون تا تسهیم را همه نگفته، بعضی اسم تسهیم را برای این انتخاب کرده. حالا معنی تسهیم چه باشد؟ معنی لغویش تسهیم از ماده سهمه، سهم هم به معنای تیره. میگهد اصل تسهیم به این است که لباسی ببافند، این لباس خط دارای خطوط باشد، خطاش مستقیم. بعضی از لباس ها را میبینی بافتن خط خط خطاش هم راسته، بعضی ها میبینی گل داره، بعضی ها نمیدونم خطش دارد چارخونه است، بعضی ها خطش چیز داره، پیچ و خم داره، ولی بعضی ها خطاش هم اینجوری راسته. این گونه لباس را، یعنی بافتن همچه لباسی را میگن تسهیم. گفته میشود بردون مسهم، مسهم اسم مفعولش، یعنی اون بردی که اصل برد را معنا کردن. البرد صوبون مخطط، اون پارچه ای که، اون لباسی که خط خط باشد به اون میگن برد. ولذا میگرد گفته میشود بردون مسهم، یعنی بردی که و اون لباسی که در او خطوط مستوی وجود دارد، یعنی خطهای راست. مستوی منظور یعنی راست خطا دیگه، حالا نیاورده برای اشکال نداره. یقال بردون مسهم فیه خطوط مستویه، یعنی بردی که در او خطوطیست مستوی. این فیه خطوط مستویه تفسیر مسهمه. حالا معنی اصطلاحی ارصاد ببینیم چه باشه. خط خط قرار داده شده نتیجتا، تسهیم معناش این میشد که در واقع، یعنی تسهیم معنی مصدری چیزی را خط خط قرار دادن، معنی مصدریش خط خط قرار دادن. منتها خطاش بایستی راست باشه، شبیه تیر، تیرا راستن دیگه، این لباس هم خطاش مثل تیر راست باشد، اونو میگن تسهیم. اینجا کلمه فقره بود، کلمه روی بود. حالا این یکی دو تا اصطلاح. تکه نظمی داریم بهش میگن بیت، تکه نثری داریم بهش میگن فقره. کلمه آخر بیت را میگن قافیه. البته در معنی قافیه اختلاف ها، یک قول کلمه آخر بیت را میگن قافیه، کلمه آخر فقره را میگن فاصله. حرف آخر قافیه رو، حرف آخر فاصله را میگن روی. پس بیت داریم، فقره داریم. فاصله داریم، قافیه داریم. آخر فاصله، آخر قافیه را میگن روی. این دو سه تا اصطلاحی بود که مربوط به اینجاست. حالا در اینجا میگه به این که بله، ارساط به این است که متکلم وقتی که کلامی گفته بیت، کلامی گفته فقره است، این متکلم قبل از عجز این بیت، مراد از عجز بیت همون قافیه شه، قبل از عجز فقره، مرادش از عجز همون فاصله فقره است. متکلم قبل از عجز، یعنی قبل از قافیه یا قبل از فاصله، یک چیزی بیاورد که مخاطب هنوز اون فاصله نیامده، هنوز قافیه نیامده، مخاطب از این جلوی بفهمد که این بیت قافیهش چه کلمه ایست. اگر نظم از این جلوی بفهمد فاصله این فقره چه کلمه ایست. هنوز فاصله گفته نشده، هنوز قافیه گفته نشده، از اون لفظی که جلوتر به کار برده شده مخاطب قافیه را میفهمد. هنوز نگفته او میفهمد که قافیه این که مخاط بیاد چه کلمه ایست، فاصله این فقره ای که مخاط بیاد چه کلمه ایست. منتها میگد به این که البته این یک شرطی هم داره، اون شرطش این است که مخاطب قبلا بفهمد که حرف روی در این قافیه ای که مخاط بیاد چیه، حرف روی در این فاصله ای که مخاط بیاد چیه. حرف روی رو از کجا میفهمه؟ از فقره قبلی اگر نثر، از بیت قبلی اگر نظمه. پس مخاطب از اون کلمه جلو در صورتی که بفهمد که روی در این فاصله یا روی در این قافیه چیه، حرف روی را که بفهمد خود قافیه را میفهمد، خود فاصله را میفهمد، نگفته خودش میفهمد. قسمتی از کلام، یعنی کلامی که میگی، مثلا فرض کنید الرحمن علم القرآن، تکه های نثری دیگه. مثلا الان شما 10 دقیقه حرف میزنی، این یک جمله که نیست، اینا تکه تکه هم دیگه، هر تکه ای را میگن یک فقره. الرحمن یک فقره، علم القرآن یک فقره، علمه البیان یک فقره، همین جور. و اون ارساط عبارت است از این که قرار داده بشود قبل از آخر از فقره. فقره چه باشد؟ گفتیم مراد از عجز در اینجا فاصله در فقره است، و اون فقره در نصب به منزله بیت است از نصب. تعریف را تمام بکنیم برگردیم سراغ مثالش. یا قبل از عجز از بیت، بیت هم که معلومه تفسیر میخواد، قرار داده بشود قبل از عجز از فقره، یا قبل از عجز از بیت قرار داده بشود یک چیزی که، یک کلمه ای که یدل علیه، دلالت میکند بر اون عجز، بر اون فاصله یا قافیه. منتها اذا عرف الروی، این در صورتی است که از ما قبل حرف روی معلومه، چون ابیات یک حرف تمام شده، بیت قبلی را که فهمیدی چیه، میفهمی که در این بیت هم حرف آخر همون حرف هستی، یا کلام مسجعه، از تکه قبلی فهمیدی که آخر این فقره های قبلی نون بود، اینجا میفهمی آخرش نونه. اذا عرف روی. حالا این برگردیم سراغ اون مثالی که زدیم، دارد که فقوله هو یتبع الاسجاء بجواهر لفظه فقرتون و یقرع الاسماء بزواجر وعظه فقرتون اخرى. حالا فقره رو میخواد توضیح بده، پس قول حریری در مقاماتش، در بعضی از مقامهاش این تعبیر را داره، نسبت به ابو زید سروجی این تعبیر را داره. هو یعنی اون ابو زید، هو یتبع الاسجاء به جواهر لفظه، اون ابو زید تبع می کند سجها را، سجها یعنی کلامهای مسجع را، به وسیله جواهر لفظش. جواهر لفظهی از قبیل تشبیه مؤکده، مثل لجین الما که اونجا خواندیم، گفتیم در تشبیه اصطلاحی گاهی اوقات ادات تشبیه حذف می شود و مشبهون به مقدم می شود بر مشبه و اضافه می شود بر مشبه. این از قبیل تشبیه مؤکد بود. در اون شعر داشت لجین الما، لجین الما، لجین الما یعنی ما اون کل لجین، لجین یعنی نقره، آبم که آب، آبی بوده اون رو میخواد تشبیه کند در سفیدی و در زلالی به نقره. به جای این که بگد ما اون کل لجین، میگد لجین الما، کاف رو حذف کرده، لجین که مشبهون به بوده مقدم کرده، اضافه کرده به مشبه که ما باشه. حالا این جواهر لفظه هم از این قبیله، به الفاظهی کل جواهر، اینجور به وسیله جواهر لفظش. میگه این یک فقر است، این یکی تکه ای که بعد از او آمده، و یقرع الاسماء به زواجر وعزه، این از قبیل زواجر وعزه، از قبیل اضافه صفت به موصوف ها، این از اون قبیل نیست. و میکوبد گوش ها را به وسیله موعظه های خودشان، اون موعظه هایی که زواجرن، یعنی مردم را منع میکنن از ارتکاب به معاصی و اینا. اینم میگه فقره دیگره. حالا دو تا فقره پشت سر هم آمده بود، اون اولی یک فقره حساب میاد، دومی هم فقره دیگر. فقره پس تکه ای از کلام را میگن، تکه ای از کلام. حالا فقره را میخواد معنا بکنه که در اصل به چه معنا بوده و به چه مناسبت در اصطلاح به تکه های کلام نثری فقره گفته میشه. میگه والفقره تو فی الاصل حلیون، اینجا حلی نوشته غلطه، حلی مفرد اسم جنس، جمعش حلی و حلی. فقره در اصل لغت به معنای اون حلی بوده که، یعنی به معنای حلی است که، حل اون چیز زینتی را میگن، گردن بند، دست بند، نمیدونم علنگو، از این قبیل چیزا دیگه. اون حلیست که یساق و علا شکل فقرت ده، یه چیز زینتی بوده که اینو درست میکردن به شکل فقره زهر بوده، زهر یعنی پشت، فقره زهر هم اون تیره پشت استخوان هست در وسط. الان زنجیرهای شما میبینید درست میکنن شبیه همان فقره پشت، اینجوری حلیست که ریخته می شود و درست می شود به شکل فقره پشت انسان. تیره چیز از فقرات زهر که دیدید، حالا عکسش به شکل فقره پشت درست می شود. فقره در اصل معناش اون بود. اون وقت حالا اصطلاحاً اسم شده برای هر تکه‌ای از کلام نثری. خب او من البیت ما یدل علیه، علیه یعنی علل عجز، عجز چه باشد، و هو آخر کلمت من الفقره که اصطلاحاً اسمش فاصله است، اول بیت که اصطلاحاً اسمش قافیه است، آخرین کلمه ها اسمش فاصله است یا قافیه. اذا عرف الروی فقوله ما یدل فاعل، بله فقوله ما يدل فاعل و يجعل. فاعل گفته تسامحاً فاعل را نائب فاعل را هم فاعل گفته میشد ها. پاورقی هم دارد از ما به مسامحه چون ما يدل نائب فاعله نه فاعل باشه یجعل و مجهول دیگه. نائب فاعل تسامحاً گفته فاعل از باب تشبیه نائب فاعل به فاعل به نائب فاعل هم ای بسا فاعل گفته بشه مجازن و استعارتن. ایشون گفته ولی خب قبلا هم یک مثالی زدیم از باب استعاره به نائب فاعل فاعل هم گفته میشه سهلنگاری نبوده بلکه از باب تشبیه گفته. بله آخه ان یجعله یجعله فاعلش قبلا ذکر نشده میدونم ولی خب اون چون قبلا ذکر نشده اون یه خورده خلاف متعارف میشه. الان یه الان دوتا گیر داریم یا بایستی بگیم این اینجوری یا اون ولی این یه خورده راحت تر این انتخاب. همان فاعل که میگد از باب تشبیه میگه نه اینکه فاعل واقعی چون فاعل نیست اصلا. زمخشری هم میگد از باب استعاره اطلاق کرده. بله و قوله تا آخر حالا تا آخر فرسیم که ظاهرا خیلی بشه امشب بسه انشالله بقیه فردا شد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Ahí está, ahí está, ahí está.